أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
قبل از اینکه وارد تفسیر عبارتی سوره بشیم، چند تا نکته رو تذکر بدیم. یکی در مورد خود این سوره است. این سوره از سوره های مکی قرآنه و از جمله سوره هایی که به نام یکی از انبیاست، چون بعضی از سور قرآن به نام بعضی از انبیاء است، مثل سوره هود، سوره ابراهیم، سوره یونس، سوره محمد صلی الله علیه و آله. و جزء سوره های مفصلاته، یعنی سوره هایی که کوتاهند. و این سوره ها بنابر روایت رسول اکرم اسلام میفرماد سوره های توال، یعنی سوره های بلند قرآن، اینها به عوض تورات به من داده شده، مثل سوره بقره، سوره آل عمران، سوره بنی اسرائیل. اینها سوره های بعد از اونها به عوض انجیل به من داده شده. سوره های معین، سوره هایی که 200 آیه، حدوداً 200 آیه دارن، به عوض زبور به من داده شده. تا اینجایی که می فرماد مفصلات که از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا آخر قرآن باشه، میفرماد اینا اختصاصی خود منه. لذا این سوره هایی که اختصاصی خود رسول الله، یک خاصیت دیگه ای داره. اولا یک ضرباهنگ مخصوص به خودش رو داره، یعنی آیات کوتاه، آهنگین، اکثرا مقفا یعنی قافیه دار، و از حیث معنا هم خیلی عمیق. این سوره های مفصلات که رسول الله می فرماد اینا اختصاصی خود منه، که سوره نوح از جمله همین سوره های مفصلاته. قبل از اینکه وارد سوره بشیم، این سوره که به نام یکی از انبیاست، اونم انبیاء اولوالعزم، حضرت نوح. حضرت نوح علیه السلام لقبشون نوح نبی الله یا نوح نجی الله، که حالا کدوم یکی از اینها درسته، نبی الله درسته یا نجی الله؟ چون ممکنه هر کدوم از اینا تصحیف دیگری باشه، چون میدونید نبی با نجی تقریبا یک جور نوشته میشه، و گاهی وقت در نوشتارها مخصوصا زمان قدیم اشتباه پیش میامد، که الان هم یه موقع پیش میام، چون هم ایشون رو نجی الله گفته شده هم نبی الله. حالا جفتش هم در مورد ایشون صادق هست، مثلا در مورد اینکه چرا به ایشون نبی الله گفته میشه، چون میدونید هر کدوم از انبیا یک لقب خاص خودشونو دارن. تو زیارت وارث میخونیم دیگه، السلام علی وارث آدم صفوت الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، محمد حبیب الله صلی الله علیه و آله. حالا لقب حضرت نوح نبی الله یا نجی الله؟ در مورد نبی الله، چرا نبی الله ایشون، با اینکه همه نبی خدا هستن، خب همه انبیا هم دیگه، چرا ایشون مختص شده به نبی الله اگر نبی درست باشه؟ چون باب نبوت، نبوت بشری از حضرت نوح شروع شد، باب نبوت بشری از حضرت نوح علیه السلام شروع شد. در کتاب روضه کافی روایتی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که در قیامت خداوند سبحان اولین پیغمبری رو که میخواد برای اینکه ازش شهادت بگیره که آیا ابلاغ رسالت کردی یا نه، حضرت نوحه و ایشون میاد و حق تعالی میفرماد ابلاغ رسالت من رو کردی، به امتت گفتی؟ میگه بله. میگن آیا شاهدی هم داری؟ میفرماد بله. اونجا جناب حمزه و جعفر، حمزه و جعفر رو حضرت نوح میطلبه برای اینکه شهادت بدن به رسالت نوح. بعد راوی سوال میکنه که آقا امیرالمؤمنین کجاست؟ امام صادق میفرماد امیرالمؤمنین مقامش بالاتر از اینه که بخواد بیاد برای رسالت نوح شهادت بده. حالا این قضیه رو به این قسمتش کار داریم، این حدیث رو که اول پیغمبری رو که خداوند میخواد که از این سوال کنه ابلاغ رسالت کردی یا نه، حضرت نوحه. چرا حضرت نوح؟ چون اولین پیغمبر بشری جناب نوح علیه السلامه. سوال پیش میاد که خب از زمان حضرت آدم علیه السلام تا زمان حضرت نوح تو این مدت پس پیغمبر نداشتن اینا، اینا پس چه کار میکردن؟ در کتاب نزهة النواظر که معروف به مجموعه ورام، ورام ابن ابی فراس جد مادری سید ابن طاووسه، کتابی داره به نام نزهة النواظر، کتاب روایی حدیثی و خیلی هم از کتب اخلاقی خوبه. اونجا یه خبری رو نقل میکنه که ترجمهش به فارسی این میشه که مردم در زمان قدیم با ملائکه در مصافحه بودن. مصافحه یعنی صف به صف، یعنی دست دادن، یعنی با ملائکه دست میدادن، برخورد میکردن، ارتباط داشتن با ملائکه. مردم در زمان قدیم با ملائکه در مصافحه بودن چون امتی صالحه بودن و این امر پرفتوح منقطع شد در زمان نوح علیه السلام. این روایت میگه که مردم در قبل از زمان حضرت نوح مستقیما با فرشتگان ارتباط داشتن، یعنی از زمان حضرت آدم به بعد لااقل اون انسانهای صالحشون ارتباط داشتن. و این حدیث رو آیه ای از آیات قرآن تأیید میکنه. در سوره مؤمنون میفرماد قال الملأ الذين كفروا من قومه، کسانی که عده‌ای که کافر بودن از قوم نوح گفتن که ما هذا الا بشر، این یه بشره، یه انسانی مثل شماست، یرید ان یتفضل علیکم، میخواد که بر شما برتری بجوه. این که میگه من از طرف خدا آمده ام و این حرفا، برای اینکه میخواد بر شما برتری بجوه. ولو شاء الله لانزل ملائکتا، خدا اگه میخواست پیغمبر بفرسته خب فرشتگانو میفرستاد. لو شاء و ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، ما چنین چیزی نشنیدیم از پدران اولیه خودمون که یه انسان به عنوان رسول بیاد، فرستاده خدا یه انسان باشه. دقت کنید، اینها وقتی حضرت نوح به عنوان پیغمبر آمد تعجب کرده بودن، میگفتن ما چنین چیزی از پدرانمون نشنیدیم، یه انسان بخواد بیاد پیغمبر باشه، از طرف خدا رسول باشه، این میخواد بر شما برتری جویی کنه. بعد گفتن لو شاء الله لانزل ملائکتن، خدا اگه میخواست فرشته ها رو میفرستاد. این آیه تأیید میکنه این روایت رو که مردم با ملائکه در ارتباط بودن، مصافحه میکردن با اونها و حالا تعالیمشون و دستوراتشون و اینها رو ظاهرن از اون طریق میگرفتن. اما رسالت بشری، نبوت بشری از حضرت نوح علیه السلام شروع شد، از حضرت نوح علیه السلام. به این جهت به حضرت نوح میگن نوح نبی الله، نوح نبی الله. این در مورد اینکه چرا به حضرت نوح نوح نبی الله گفته میشه. اما اون لقب که نجی الله باشه، نجات یافته خداوند باشه، که داستانش رو در همین سوره و سوره های دیگه قرآن میخونیم که در زمان حضرت نوح اون طوفانی که به نفرین حضرت نوح آمد و جمیع ساکنان زمین رو نابود کرد الا مؤمنان به نوح رو، که حضرت نوح و مؤمنان به اون نجات یافتند. لذا به حضرت نوح نوح نجی الله گفته میشه، یعنی نجات یافته خداوند. این در مورد لقب حضرت نوح. اما در مورد موقعیت جغرافیایی حضرت نوح، در کجا بوده حضرت نوح، چند سال زندگی کرده، قومش کیا بودن، چند نفر نجات پیدا کردن و اینکه آیا این داستان حضرت نوح رو غیر از قرآن جای دیگه هم نقل شده یا نه. حضرت نوح اونچه که از اخبار به دست میاد در سرزمین بابل یعنی عراق کنونی زندگی میکردن حضرت نوح، که قبرشون هم الان در نجفه، قبر حضرت نوح در نجفه، که مردم زمان خودشو به طرف توحید دعوت میکرد تا اینکه به امر الهی وقتی که اینا نپذیرفتن و حضرت نوح رو آزار دادن، که حالا در خود سوره از این مطالب رو احادیث رو میاریم که چه کارایی کردن، چه جور برخورد میکردن با حضرت نوح، چه مشقاتی رو حضرت نوح متحمل شدن که حضرت علامه در الهی نامه کلمه‌ای دارن به این مضمون که الهی بر سر نوح نجی چه آوردن که رب لا تذر گفت. رب لا تذر که در همین سوره هست، یعنی خدایا کافری رو باقی نگذار در روی زمین. چی به سرش آوردن که اینجوری گفت؟ چون انبیا مهربانن با خلق خدا، که حالا این وقایع رو در خود سوره انشاءالله بحث میکنیم پیرامونش. کشتی حضرت نوح که به امر الهی ساخته شد و در کوه جودی نشست، بنابر روایات و حفاری هایی که انجام شده که انطباق هم داره خیلی هاش با هم، کشتی حضرت نوح در کوههای آرارات که الان در ترکیه واقع شده اونجا به زمین نشست. بعد از چند شبانه روز که در طوفان روی آب سرگردان بود و بقایای فسیل شده کشتی رو پیدا کردند و علائمی پیدا کردند که این کشتی متعلق به حضرت نوح بوده. در مورد مقدار بزرگی این کشتی، اونی که در خاطر دارم حدود 3 برابر یک زمین فوتبال، 3 برابر یک زمین فوتبال حجم، یعنی محیط و مساحت این کشتی بوده و کشتی هم در چند طبقه ساخته شده بوده که ظاهراً یک طبقه مال حیوانات بوده، طبقه مال انسانها بوده و طبقه مال غلاتی که باید اونجا جمع میکردن، چون 40 شبانه روز بلکه بیشتر اینا داخل در کشتی بودن، غذا میخوان، احتیاج چه حیواناتش چه انسانش احتیاجی به غذا دارن. و در روایت داریم حضرت نوح وقتی از کشتی پیاده شد، در کنار کشتی شهری بنا کردن به نام سمانین. سمانین با سه نقطه که به معنی 80، سمانین 80مین یا 80. و از قضا این فسیل این کشتی که گفتم در کوههای آرارات پیدا شده، در کنارش یه شهری است، شهرکی است به نام تمانین. تمانین که همون سمانینه که حالا در تصحیفات نقطهش حذف شده و این در روایات اسلامی هست که چنین شهری رو حضرت نوح بنا کردن به نام سمانین. مجموعه کسانی که سوار کشتی حضرت نوح شدن 70 و اندی بودن، 70 و اندی، 70 خورده‌ای که از قضا سوره حضرت نوح 71مین سوره قرآنه، منطبق با اون افرادی که سوار کشتی نوح شدن. و نکته استحسانی این که ابا عبدالله الحسین، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات، حسین کشتی نجات است که 72 نفر شهید کربلا است که سوار کشتی حسینی شدن، که اینا البته نکات استحسانیه غیر از نکات تفسیریه. یک مبحثی که هست و زیاد سوال میکنن اینه که آیا در زمان حضرت نوح تمام زمین رو آب فرا گرفت و آیا این سیلی که آمد، این آبی که آمد، کوها هم به زیر این آب فرو رفتند و آیا حضرت نوح برای همه انسان ها آمده بود، به چه صورت بود؟ در این که سیل عظیمی آمد و قسمت مدنی زمین رو، یعنی جایی که انسان زندگی میکنه رو فرا گرفت و همه انسان ها غیر از اون مؤمنین نابود شدن، شکی درش نیست. اما این که تمام کره زمین رو آب گرفته باشه، در قرآن صراحتی نداریم به این مطلب که تصریح شده باشه که تمام کره زمین رو آب فرا گرفته. ما چنین چیزی در قرآن صراحتا نداریم. اما از اون جایی که به حضرت نوح وحی شد که حیوانات رو با خودت سوار کشتی کن، از اینجا برمیاد که احتمالاً قسمت اعظمی از زمین زیر آب فرو میره و الا نمیگفتن حیوانات رو با خودت سوار کشتی کن. یه شخصی که زیاد آدم متدینی نبود، یه بار میگفتش که اگه ما بخوایم حساب کنیم کشتی هزارم که بزرگ باشه، تاکسی مالی کی عزیزان جلو راه رو گرفته؟ اگه پشه ها و حشرات رو ما حساب کنیم چند کیلومتر جا میخواییم که اینا رو جا بدیم؟ چجور همه ایوانات رو حضرت نوح سوار کشتی کرده؟ چه کشتیه که این همه حیوان رو جا داده درش؟ اول از این گفتیم این کشتی سه برابر یک زمین فوتبال بوده مساحتش، که 300-400 دستگاه اتوبوس رو کنار هم بچینی در این جا میگرفته. یعنی یک مکان خیلی وسیعی بوده، اونم در چند طبقه. دومن حضرت نوح هر حیوانی رو سوار کشتی نمی کرد، از هر حیوان یک زوج رو سوار می کرد، و اونم نه همه حیوانات، حیوانات دریایی که اصلا خب مشکل ندارن، حیوانات دوزیست که مشکل ندارن، حیوانات خشکی هم تعدادی از حیوانات که به ایشون وحی شد که خود اونها به در کشتی آمدن. حضرت هم نرفت تله بذاره مثلا اونا رو بگیره سوار کنه، خودشون آمدن و تا مدتی که در کشتی بودن رام بودن که سوار کشتی شدن. از این قضیه‌ای که می‌فرماد حیوانات رو سوار کن، نشون میده که قسمت عظیمی از زمین زیر آب فرو رفته. اما اینکه تمام زمین یا حتی کوه‌ها زیر آب فرو رفته باشه، ما چنین چیزی نمیتونیم از آیات استفاده کنیم. داستان حضرت نوح رو هم غیر از قرآن تورات به طور مفصل عنوان کرده، منتها داستانی که تورات عنوان کرده در خیلی جاها جزئیاتش با داستانی که قرآن عنوان کرده فرق میکنه. مثلا یکی از جاهایی که فرق میکنه، در قرآن داریم که حضرت نوح همسرش سوار کشتی نشد، ولی تو تورات میگه همسر نوح سوار کشتی شد، یا پسرش سوار کشتی نشد، و در تورات آمده فقط خانواده نوح سوار کشتی شدن، ذریه نوح، در حالی که در قرآن داریم مؤمنین به نوح هم سوار شدن. و یه سری چیزایی در تورات آمده که جزئیاتش با قرآن متفاوته. اما قبل از تورات تحقیقاتی که مفسرین انجام دادن، دیدن داستان حضرت نوح در اکثر اقوام و قبائل باستانی وجود داره، مثل پرتغالی ها، مکزیکی ها، یونانی ها، ایرانیان باستان، ژاپنی ها و خیلی از اقوام دیگه، که اینا داستان حضرت نوح رو دارن، منتها جزئیاتش با هم فرق میکنه. یعنی جزئیات این داستان هایی که این اقوام دارن متفاوت با هم، اما یک شاکله کلی تو همه این داستان ها هست، و اون شاکله کلی اینه که زمانی زمین را ظلم و جور فرا گرفت، خداوند به یکی از بندگان نیکوکارش وحی کرد که زمین بر اثر باریدن باران و سیل نابود می شود، انسان ها نابود می شوند، تو کشتی بساز که در وقت آمدن باران در امان باشی. و ایشون کشتی ساخت و در موقع آمدن سیل و باران در اون کشتی سوار شد و نجات پیدا کرد. این شاکله کلی داستانی که تو ژاپنی ها، ایرانی ها، مکزیکی ها، یونانی ها، اعراب چنین داستانی رو دارن، تو تمام این اقوام چنین داستانی اومده، منتها با اسامی مختلف دیگه، حالا هر قومی یک اسمی داره و جزئیاتش هم متفاوته، باز جزئیاتش با هم متفاوته. اما چنین داستانی رو دارن اونها هم. و در تورات که مفصل داستان حضرت نوح عرض کردیم آمده و در سنگ نوشته هایی پیدا کرده اند که از زمانهای خیلی قدیم این داستان حضرت نوح در اونجا ثبت و ضبط هست. در مورد حضرت نوح و عمر طولانی ایشون، در مورد حضرت نوح و عمر طولانی ایشون، اونی که در قرآن آمده 950 سال برای حضرت نوح عمر قائلن، قرآن قائل قبل از طوفان 950 سال قبل از طوفان ایشون عمر کردن، که حالا اگر این مدت رو ما نبوت ایشون بگیریم که در 40 سالگی طرف به نبوت میرسه، میشه 990 سال قبل از طوفان، چون بعد از طوفان هم ایشون زندگی کردن. بعد از طوفان بنابر روایات، برخی از روایات میفرماد ایشون بعد از طوفان 1000 سال زندگی کرد، 1000 سال هم بعد از طوفان زندگی کرد، که مجموعاً حدود 2000 سال عمر حضرت نوح بود. 2000 سال عمر حضرت نوح. حالا از این 2000 سال هم که بگذریم، 950 سال که در خود قرآن آمده، چجور میشه کسی عمرش 950 سال بشه؟ این خودش یه نکته ایه. توجه به این مطلب در مورد اون کسانی که منکر عمر طولانی امام عصر هستن، که بله ممکنه در خود قرآن هم آمده، اونی که در خود قرآن هست 950 سال پیغمبری قبل از طوفانه، قبل از طوفانه، پس مشکلی نداره کسی 1000 سال 2000 سال عمر کنه. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که عمر حضرت نوح، حضرت نوح جزء مؤمرینن. مؤمر به کسانی میگن که اینها عمرهای خیلی طولانی دارن به خلاف مردم عصرشون، و اسامی این مؤمرین و احوالاتشون هم در کتب رجالی ثبته تا اونجایی که حالا به دست آوردن، که من جمله اونا حضرت خضر علیه السلامه، که حضرت خضر علیه السلام از زمان حضرت موسی که در قرآن ثبت شده آمدنش، در زمان حضرت موسی بوده و تا الان هم زنده است، و بنا به بعضی از روایات در کشتی نوح بودن حضرت خضر، یعنی قبل از حضرت موسی، قبل از حضرت ابراهیم میشه اصلا. این هم یکی دیگه از مؤمرین. دیگر از مؤمرین مثلا بابا رتن هندی که چند صد سال بعد از پیامبر اکرم بودن و مدعی بود که من رسول الله رو دیدم 600-700 سال بعد از رسول الله بود و احادیثی رو از زبان رسول الله نقل میکرد که البته بعضی تکذیب میکنن بابا رتن هندی رو، میگن ایشون دروغگو بوده. حالا کار به اون نداری. دیگر از مؤمرین مثلا سلمان فارسی بنا به روایات احادیث رسول خدا میفرماد در روایتی سلمان در زمان عیسی مسیح بوده و درک کرده عیسی رو. تا زمان رسول الله حدود 400-450 سال میشه. 350 سال گفتن، 400 سال، 450 سال هم برای سلمان عمر ذکر شده. اسامی مؤمرین رو در کتب حدیثی آوردن و کسی که طالب باشه در کتبی که در مورد امام عصر هست بنا به بحث اونجا مثل کمال الدین جناب شیخ صدوق آوردن اسامی مؤمرین و طول عمرهاشون رو، که اینا از جمله افرادی هستند که عمرهای طولانی دارن، عمرهای غیر طبیعی. اما یه نکته ای رو در مورد حضرت نوح باید بگیم و اون اینه که در زمان حضرت نوح عمرها مثل الان نبود، عمرهای اونا طولانی تر بود، که مثلا در مورد فرزندان حضرت نوح یکی از فرزندانشون 700 سال عمر کرد، یکی از فرزندانشون 800 سال و کمتر، عمرهای طولانی داشتن. ولی حضرت نوح در میان اونهایی که عمرهای طولانی داشتن خود جز مؤمرین حساب میشد، که به قول حضرت علامه شعری رو نقل میکردن از قول قدما که 1166 سال گرد، 1166 سال گرد جهان را ندیده جوانی بمرد. در جنگی کشته میشه، 1166 سالش بوده، مادرش گریه میکرد که پسرم جوان مرگ شده. عمرای طولانی داشتن، اندام قوی داشتن، که الانم علم اثبات کرده که هرچی نسل پیش میره انسانها قامتهای کوتاهتر، بدنهای ضعیفتر و عمرهای کوتاهتری دارن. و هرچی ما به قبل برگردیم انسانها تندرستتر، قویتر، عمرهای طولانیتری دارن. که حالا این خودش مبحثیه که یه مقدار از بحث ما خارجه، فقط خواستیم در مورد عمر حضرت نوح علیه السلام هم مطلبی رو گفته باشیم. در حدیثی جناب امیر مؤمنان حدیثی دارن به این مضمون که من اگر از عجایب قبل از طوفان به شما خبر بدم کافر می شوید. عجایب قبل از طوفان یعنی در بین حضرت آدم و حضرت نوح، اینها از نظر علم و تکنولوژی به کجا رسیده بودند؟ این انسان ها به کجا رسیده بودند؟ به چه مرحله دست پیدا کرده بودند؟ چون با آمدن اون سیل تمام تمدن بشری از بین رفت، تمام تمدن بشری از بین رفت و دیگه نمیشه برگردون به همون تمدن. شما در نظر بگیرید همین الان تمدن بشری از بین بره، وسائل از بین بره، 70-80 نفر بمونن، همه هم متخصص باشن، اصلا اینا باز مجبورن با نیزه برن شکار کنن. چرا؟ یک مهندس سازنده الکترونیک تا مثلا ترانزیستور نباشه، تا اون صفحه مثلا ساخت مسائل الکترونیکی نباشه، تا هویه نباشه، تا سیم لحیم نباشه، کاری نمیتونه صورت بده. یه پزشک توی بیابون وقتی داروخانه نیست چیکار میخواد کنه؟ میشه یه آدم عادی، کاری نمیتونه کنه. یعنی این تخصص هایی که دارن وابسته است این علوم به هم. پزشک بدون داروخانه هیچ کار است، مهندس بدون صنایعی که در اختیارشه هیچی بلد نیست اگه اونا رو ازش بگیری. لذا اگر تمدن از بین بره نمیتونن انسان ها دوباره برگردن سر خونه اولشون، دوباره باید از ابتدا این اختراعات و اکتشافات شروع بشه تا به اون مرحله برسن، مخصوصا که یکی دو تا نسل رد بشه دیگه هیچی. حالا قبل از حضرت نوح تمدن بشری به کجا رسیده بوده؟ چون یک سری اکتشافاتی که به دست آمده نشون میده انسان در یک دوره‌ای تکنولوژی بالایی رو داشته، دارای تکنولوژی پیشرفته‌ای بوده که پهلو میزنه به تکنولوژی امروز، و اون تکنولوژی چجور یک مرتبه از بین رفت که این خودش یک معماست. مثلا در تاریخ الحکمای قفتی در مورد اهرام ثلاثه مصر، چون میدونید اختلاف دیگه در اهرام ثلاثه که چه کسی بنا کرده اهرام رو، اهرام رو چه کسی بنا کرده، چون اونقدر تکنولوژی در این به کار رفته شده که ساخت اهرام با علم امروزی و تکنولوژی امروزی به سختی میشه انجام بپذیره، با تکنولوژی امروزی به سختی. حالا در زمان قدیم که تکنولوژی رو نداشتن چگونه ساختن؟ در تاریخ الحکما میگه سازنده اهرام حضرت ادریس علیه السلامه. میدونید حضرت ادریس قبل از حضرت نوح بودن و ایشون اونجوری که حالا اونجا نقل میکنه میگه ایشون این اهرام رو بنا کرد برای اینکه میدانست در زمان حضرت نوح طوفان میاد، برای اینکه علوم از بین نرود و نابود نشه چنین اهرامی رو بنا کرد و علوم رو به صورت نوشتجات و کتابها و وسائلی در آورد و در اهرام قرار داد. که حالا آیا این علوم بعداً استخراج شده از اهرام یا اینکه نه هنوز کسی دستش نرسیده؟ ظاهراً اینه که هنوز کسی دستش به اونها نرسیده، چون خود این مهندسان اهرام هم میگن در زیر اهرام، اهرام ثلاثه مصر، ظاهراً چیزایی است که ما دسترسی بهش نداریم، که حالا اینم خارج از بحث ماست، فقط خواستیم چون مرتبط بود با قضیه حضرت نوح و عجایب قبل از طوفان این رو هم بگیم که در اون زمان ظاهراً تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده بوده که با آمدن این طوفان همه نابود شدن. سوره نوح گفتیم از سور مکی و از سوره هایی که به نام یکی از انبیاست. خصوصیت دیگه‌ای که در این سوره هست اینه که در قرآن سوره‌ای که تمامش مربوط به یک داستان باشه فقط دو تا سوره است، یکی سوره حضرت یوسف علیه السلام و یکی سوره نوح علیه السلام که تماماً در مورد اون پیامبر صحبت میکنه، و الا سوره های دیگه مثلا سوره ابراهیم، سوره یونس، سوره هود. تو سوره هود چندین داستان انبیا نقل شده و داستان حضرت هود هم نقل شده و یا سوره های دیگه. فقط این دو تا سوره است، سوره یوسف و سوره نوح، که تماما در مورد اون پیامبره. اول سوره بسم الله الرحمن الرحیم: انا ارسلنا نوحا الى قومه. ما عزیزان یه نکته ای رو بگیم تو این مباحثی که این شبها داریم. قسمتی از بحثامون بحث تفسیره، بحث تفسیر قرآنه. مباحث دیگه ای داریم که جنبه تأویلی داره، جنبه تأویلی داره. مباحثی داریم جنبه روایی و حدیثی داره، احادیث نقل میشه. بعضی از مطالبی هم که گفته میشه جنبه استحسانی داره، یعنی مربوط به تفسیر و اینها نیست، نکات شیرینه. مثلا اول همین سوره: انا ارسلنا نوحا الى قومه، در مورد واژه حروف آرایی شما دقت کنید، میفرماد انا، انا، انا یک نون وسط دو تا الف در دو طرف نونن، انا، درسته؟ که اگر برعکسش کنیم میشه چی؟ انا، انا ارسلنا نوحن. ارسلنا اون الف رو نگاه کنید، الف ارسلنا دو طرفش چیه؟ نونه، یعنی یک الف دو طرفش نون. اول سوره یک نون بود دو طرفش الف، انا یک نونه دو تا الف محاصرش کردن. ارسلنا نوحن دو تا نون یک الف رو در بر گرفته، که اینجا رمزی هست. حالا قبلا با عزیزانی که بحث داشتیم گفتیم در حروف قرآن اسراری هست که اینها دیگه مربوط به تفسیر قرآن نیست، اینها مربوط به تفسیر نیست. چون حالا کسی نگه آقا این مطالبی که شما دارید میگید مثلا مفسرین نگفتن و اینها جز تفسیر نیست. مطالبی هم که اینجا گفته میشه به عنوان تفسیر برای عزیزان، از تفسیر المیزان، مجمع البیان، تفسیر جامع، تأویل الآیات، تفسیر فرات کوفی، و مفردات راغب و تفاسیری که در روایات و احادیث آمده که دیگه تو کتب تفسیری نیست، یا بعضی از مطالب فلسفی یا حکمی که مربوط به آیه است یا از آیه استفاده میشه که اونها را ان شاء الله اگر پیش آمد سندش رو ذکر میکنیم. چون حالا امشب جنبه مقدماتی داشت برای این تفسیر، از فردا شب ان شاء الله وارد بحث خود سوره میشیم و نکات ارزنده‌ای که داره و برکاتی که در این سوره هست که حالا روایاتش رو بخونیم متوجه میشید خیلی برکاتی در سوره نوح هست. انشاءالله عزیزان سعی کنن قرائت قرآنی که در سوره در ماه مبارک دارن سعی کنن این سوره نوح رو هم حفظ کنن، این سوره نوح رو تا آخر ماه مبارک حفظ کنن و از برکاتش انشاءالله بیش از پیش بهره مند بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آه، نه.